بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 95 سطر 16 و لقائل ان یقول ما بال تجربه تفید الانسان علما بان السقمونیات تسهل الصفرا على وجه یخالف فی افادته افادت الاستقرار. بحث اون در این بود که اگر چیزی سبب نداشت، یعنی ثبوت محمول للموضوعی سبب نداشت، به عبارت دیگر قضیه‌ای که در آن قضیه محمول برای موضوع اثبات شده بود، این اثبات بدون سبب انجام گرفته بود، چگونه میتوانیم به چنین قضیه علم پیدا کنیم؟ اگر قضیه‌ای داشتیم که محمولش برای موضوعش بلا سببه ثابت شد، ما چگونه به اون قضیه علم پیدا می‌کنیم؟ بحثمون در این بود. توضیح دادیم که در صورتی که محمول برای موضوع بیان باشد، علم پیدا کردن راحته، و اما در صورتی که محمول برای موضوع بیان نباشد، ما اصلا علم پیدا نمی‌کنیم. یا باید سببش را تحصیل کنیم تا از طریق سبب پی ببریم به این ثبوت محمول للموضوع، یا اگر سبب رو به دست نیاوردیم نباید منتظر علم باشیم، ما علم پیدا نمی کنیم، یعنی یقین دائم پیدا نمی کنیم. بعد برای اینکه ببینیم آیا می تونیم علم پیدا کنیم یا پیدا نکنیم، یک بار به قیاس پرداختیم، یک بار به استقرا، یک بار به تجربه، و بحثمون به این مناسبت به استقرا و تجربه منتهی شد. حالا میخوام همین بحثی که مربوط به استقرا و تجربه است ادامه بدیم، یعنی که انهو از اون بحث اصلی که تو عنوان فصل مطرح کرده بودیم یه مقدار خارج شدیم، اما نگران این مسئله نبودیم، زیرا که در عنوان ما اکتفا نکرده بودیم به اینی که الان گفتیم، بلکه دو تا مطلب دیگه هم تو عنوان آوردیم، گفتیم فل استقراء و موجبهی و تجربته و موجبها، یعنی عنوان رو طوری عام قرار دادیم که بتونیم وارد بحث استقراء و تجربه هم بشیم، اگرچه بحث اصلیمون اون بود، ولی چون میدونستیم که تو اون بحث اصلی بالاخره باید یه جوری وارد بحث استقرا و تجربه بشیم، از اول عنوان رو عام قرار دادیم که بحث در تجربه استقرا هم شامل بشه. الان وارد بحث در تجربه استقرا داریم میشیم، دیگه الان کاری به این نداریم که ثبوت المحمول للموضوع بی سبب است یا با سبب، بیان است یا غیر بیان، از اون بحث آمدیم بیرون. یعنی الان بحث ما تا آخر فصل منحصرا در استقرا و تجربه است به طور کلی، بدون این که توجه به این مسئله داشته باشیم که ثبوت المحمول للموضوع چگونه است. ما بحث از استقرا کردیم، بحث از تجربه هم کردیم، استقرا رو مفید یقین ندونستیم، حتی مفید علم هم ندونستیم، فقط گفتیم اگر استقرا ناقص باشه مفید ظنه، اگر هم تام باشه که در واقع استقرا نیست، قیاس، و قیاس هم میتونه مفید علم باشه. اما تجربه رو از اول تفکیک نکردیم، ناقص و کامل نگفتیم، تجربه گفتیم مفید یقینه، با اینکه تجربه یه نوع استقرا ناقصه. در تجربه ما چند مورد رو تجربه میکنیم بعد حکم کلی صادر میکنیم، چند مورد رو تجربه میکنیم این استقرا، اون استقرا ناقصه، تجربه هم یه نوع استقرا ناقصه، این دوتا استقرا هیچ کنمشون باید مفید علم نباشن، در حالی که ما میگیم استقرا مفید علم نیست ولی تجربه مفید علم است. سوالی که الان ابن سینا مطرح میکنه همینه که چه فرقی بین تجربه و استقرا است که استقرا مفید علم نیست، تجربه مفید علم هست. این یه سوال که سوال مهمیه، باید جواب داده بشه. سوال بعدی تو خود تجربه سوال داریم، بعضی تجربه ها رو میبینیم مفید علم هستند و نقض هم نمیشند، بعضی تجربه ها رو میبینیم بعدا نقض میشند، مثلا سقمونیه مسهل صفراست، نقض نمیشه. اما تجربه میکنیم انسانها رو در کشور سودان، ببینیم سیاه‌پوستن، حکم کلی صادر میکنیم که همه انسان ها سیاه‌پوستن. میریم این بر اون بر میبینیم نه، حکم غلط بود. چرا اون تجربه که میگه سقمونیه مسهل صفراست مفید یقینه و خطا در نمیاد؟ این تجربه ای که میگه انسان ها سیاه‌پوستن مفید یقین میشه ولی خطا در میاد. معلوم میشه یقین اون یقین نبوده، خیال بوده. چه فرقی تو تجربه است که این بحث پیش میاد؟ پس دو تا سوال الان مطرح میکنم. سوال اول اینه که فرق بین تجربه و استقلال چیه؟ البته منظور اون استقلال ناقصه، استقلال تا منظور اون نیست. فرق بین استقلال و تجربه چیه؟ در مطلب دوم اینو بیان میکنیم که خود تجربه هم دو قسم داری میشه، یک قسمش خطاپذیر نیست، یک قسمش خطاپذیره. این تفاوت چرا؟ ابن سینا میگه باید جواب داد. در جواب از سؤال اول میگه در تجربه ما سبب رو میابیم و قهرن قیاس خفی رو همراه میکنیم با تجربه‌مون، ولی در استقرار سبب رو نمیابیم و در نتیجه قیاس خفی همراه با استقرار نمیشه. این همه توضیح داده میشه، انشالله عرض میکنم. به این جهت هست که در تجربه ما یقین پیدا میکنیم در حالی که در استقرار یقین پیدا نکردیم، یعنی به برکت اون قیاس خفی که در تجربه هست یقین پیدا میکنیم. اون قیاس خفی هم به برکت وجدان سبب درست شده، چون سبب رو یافتیم قیاس خفی رو تشکیل دادیم، بعد این قیاس خفی رو همراه کردیم با حسیاتمون، تجربه درست شد و یقین به دست آمد. اما ما سبب رو در استقرار نمیابیم، قیاس خفی رو نداریم تا این قیاس خفی رو ملحق کنیم به حسیاتمون و نتیجه بگیریم یقین رو. این جوابش از سوال اول. در سوال دوم میگه شما کجا تجربه کردید؟ اون جایی که تجربه کردید باید دخالت بدید در تجربتون. در یه حالت خاصی شما تجربه کردید، نباید به طور مطلق تجربتون رو اعلام کنید. شما تو کشور سودان تجربه کردید، میتونید بگید تو کشور سودان همه انسان ها سیاهند، تجربتون هم باطل نیست. شما تو کشور سودان تجربه کردید، در کل کره زمین حکم صادر کردید، این غلط در اومده. گفتید که من هر چی انسان میبینم سیاه‌پوست، پس همه انسان ها سیاه‌پوستند. فکر نکردید که اینجا دارید سیاه‌پوست میبینید. یعنی موضع تجربتون رو، حالت تجربتون رو که در تجربه دخالت داشت، در تجربه عکس نکردید، لذا به خطا افتادید. در سقمونیا چون همه جا جواب میداد غیر از اون بلاد سردی که من عرض کردم قبلا، در همه جا جواب میداد، به طور مطلق گفتین سقمونیا تو سهل و صفرا، مشکلی هم بر خود نکردید، همه جا بود، چون تجربتون عام بود، شما هم حکم عام صادر کردید، حکم عامتون صادقه. اما در یه جا که تجربتون خاصه حکم عام صادر کردن غلطه. شما اون قیودی که در تجربه دخالت داشته ندیده گرفتید، ازا اشتباه کردید. اینم جواب از سال دوم. کل مطلب من عرض کردم، همه جواب رو دادم، منتها جوابشون خیلی طولانیه. جواب سوال اول این شد که قیاس خفی همراه تجربه هست، همراه استقرار نیست. جواب سوال دوم این شد که شما در بعضی مواضع قیود دخیل در تجربه رو ندیده میگیرید، خطا پیدا میشه. اونجا که قیود ندیده نگرفتید خطایی نیست. پس این که در بعضی تجربه خطا میکنید، در بعضی تجربه خطا نمیکنید، علتش خودتونید. ولی تجربه همه جا مفیده، همه جا مفید یقینه. رعایت بکنید شرایطش رو، هیچ وقت به خطا برخورد نمی کنید. سببش رو نیافتید، در واقع شما سبب رو به دست نیاوردید، اگر هم سبب رو به دست آوردید، سبب محدود رو به دست آوردید، و سبب محدود رو ندیدید، رفتون سبب کلی رو ملاحظه کردید. بله، اون بیان شما بیان درستیه، منتها بازم برش میگردونیم به سبب. میگیم در اون جایی که شما کشور سودان رو ملاحظه کردید و گفتید انسان ها سیان، سبب رو به دست آوردید ولی نتونستید اسمش رو ببرید. بالاخره یه سببی تو این کشور هست که همه رو سیاپوست میکنه. سبب رو به دست آوردید ولی سبب محدود رو به دست آوردید، فکر کنید سبب کلی به دست آمده. باید حکم محدود طبق سبب اعلام میکردید، حکم کلی اعلام کردید. خطا دارم. همون فرمایش شماست، به این بیان میشه بردش. خب حالا ما بعد از اینکه این دو تا سوال مطرح کردیم، یه مطلب رو میخوام عرض کنم که شاید این مطلب در اول بحث باید گفته بشه، منتها الان جاش خوبتره، و اون اینه که ما سه تا امر داریم، یکی حس، یکی استقرار، یکی تجربه. بین این سه تا باید فرق بذاریم. حس هم باید دخالت بدیم. حس رو داریم، تجربه رو داریم، استقرار داریم. اینا با هم چه فرقی میکنن؟ حس رو هیچ که اصلا بحث دربارش نداره که مفیده نیست. هر سر استقرار و تجربه است. خب پس باید فرق بین حس و استقرار و تجربه درست باشه. فرقش روشنه، خیلی هم گفتن نداره، توضیح هم زیاد نداره. تجربه و استقرار هر دو حس مکررند. حس دیگه قید تکرر نداره. شعی رو ما حس میکنیم، تکرارم نمیشه، این یه حس، این جز حسیاته. این اصلا مفید علمیست. اگر تکرری حاصل شود و عقل به خاطر این تکرر حکم کند، اون وقت ما یک قضیه درست میکنیم کلی، اون قضیه را معتبر میدونیم و غیر از تجربه استقرار قرارش میدیم. مثلا فرض کنید که ناری رو ما دست زدیم که این داغه، اون یکی دیگر هم دست زدیم داغ بود، سبامی هم همینطور، حس خودش نمیتونه حکم کنه، فقط درک کرد داغی رو، لامسه درک کرد داغی رو. عقل میاد حکم میکند به این که کل نارن هاره، کل نارن هاره رو حس نمیگه، اصلا حس کلی درک نمیکنه که بخواد حکم کلی صادر کنه، او جزئی درک میکنه. عقل بعد از این که اون مفردات رو از حس گرفت، خودش حکم میکنه به حکم کلی، میگه که کل نارن هارتون، و این حسیات یقینی میشند. شاید کسی بخواد بگه در اینجام تجربه است و لذا یقینی میشه، ولی شما در منطق خوندید حسیات رو از تجربیات جدا میکنی، یکی قرار نمیده. حس اگر مکرر شود و عقل بتواند حکم کند، اون حکم عقل رو ما بهش میگیم حسیات، نه اینکه خود این حکم حسیست، منشأش حسیست، چون منشأش حسیست بهش میگیم حسیات، و در قیاس به کارش میبریم به عنوان یکی از قضایای بدیهیه. خب اما استقرار و تجربه حس مکررند. در استقرار عقل نمیاد حکم کنه، عقل فقط زن پیدا میکنه، حکم یقینی صادر نمیکنه. در تجربه حکم میکنه، منتها به کمک اون قیاس خفی، یا به تعبیر دیگه به خاطر کشف سبب. پس فرق بین حسیات و اون دوتا دیگه روشن شد. اون دوتا فرقشون از اول روشن بود که عرض کردیم، یکی قیاس خفی داره، یکی قیاس خفی نداره. به تعبیر دیگه یکی کشف سبب میکنه، یکی دیگه کشف سبب نمیکنه.
کشف سبب نکنه مگه حکم میده؟
بله، اگر حکم زن نمیده.
کشف اصل در حسیات،
در حسیات حالا چه اتفاقی میفته توضیح ندادیم. در حسیات حالا یا کشف سبب میکنه که باید ملحق میشه به تجربه، یا کشف سبب نمیکنه، طبیعت رو میفهمه از هر جایی که شد. در حسیات اینطوره دیگه، کشف سبب نمی کنه، فقط می فهمه اینطوره، یا طبیعت می فهمه، خود طبیعت هم سببه، میگه طبیعت آتش اینه و این طبیعت همیشه سبب میشه برای حرارت، پس هر جا این طبیعت بود حرارت هست. اینم به نحوی داره کشف سبب میکنه و بعد حکم میکنه. ولی اینو ما تجربه قرارش نمیدیم چون قیاس خفی به زمینه نمیکنیم. البته مسئله در اینجا خیلی صاف نیست، اختلافات هم هست، ما داریم نظر خودمون رو میگیم. بله بدیهیات حس جزء بدیهیات شاید از تجربیاتم بالاتره. در حسیات شهود، در حسیات حکم جزئیه و شهودم هست، ولی اون شهود و جزئی رو ما مقدم قیاس قرار نمیدیم، بلکه کلیش میکنیم بعد مقدم قیاس قرار میدیم. یعنی عقل رو میاریم کلی میکنیم بعدا مقدم قیاس قرار میدیم. البته میشه بعد هم که همون جزئی رو مقدم قیاس قرار بدیم، چه بسیار از قیاس های ما که صغراشون جزئیه، ولی دیگه یقین دائم رو نباید انتظار داشته باشید. اگر صغرا جزئیه یقین موقت درست میشه، نه یقین دائم، که اینا مباحثی است که قبلا گفتیم. به بیان ایشون فرق بین حسی، بین تجربیات و استقرائیات قیاس خفی است. بین حسیات و تجربیات ایشون اصلا بحث نمی کنه. من همینطوری بحثش رو مطرح کردم که حسیات رو با تجربیات متفاوت میکنیم، در حسیات ما دنبال قیاس خفی نیستیم، منتها حسیاتمون با استقرا فرق میکنه. در هیچ کدوم از این دو تا، یعنی حسیات و استقراییات، ما دنبال قیاس خفی نیستیم، ولی با وجود این تو حسیات یقین پیدا میکنیم، توی استقراییات یقین پیدا نمیکنیم. علتش هم روشنه، تو حسیات اگرچه ما سبب پیدا نمیکنیم، ولی شأن وجود سبب هست، در استقرا نیست. در استقرا وقتی شما تجربه میکنید که مثلا حیوان فک اسفلش رو اندل مزق می جنباند، سبب به دست نمیاد، شأنیت سبب اینجا نیست. لذا می بینید که حیوان هست، با این که حیوانه فک اعلاش رو می جنبانه، حیوانیت سبب نیست. سبب های دیگه ما به دست نمیاری، اونجا اصلا از سبب استفاده نمی کنی. در استقرا اصلا سبب مطرح نمیشه، یا به تعبیری قیاس خفی مطرح نمیشه. خب این دو تا سوال که عرض کردم ابن سینا مطرح میکنه، پشت سر هم میاره، بعد این وقت شروع میکنه به جواب دادن. ابتدا جواب میدهد، جواب سوال اول رو به این صورت جواب میدهد که فرق بین تجربه و استقرار رو بیان میکنه. در جواب دوم هم فرق بین تجربه هایی که به خطا میفتن و تجربه هایی که به خطا نمیفتن بیان میکنه. الان سوالا رو دو تا رو پشت سر هم میاره، به جواب کار نداره، جواب بعدن شروع میشه. صفحه 95 سطر 16 و لقائل ان یقول، دو خط بعد ملاحظه کنید، ثم یعود و یعود یتشکک و یقول، دو تا سوال پشت سر هم میاره. لقائل ان یقول ثم یعود، یعنی لقائل ان یعود یتشکک و یقول. قائلی میتواند این چنین سوالی کند که ما بالو تجربه، تجربه رو چه میشود، چه وضعی دارد تجربه که تفید الانسان علما، به انسان علم میدهد. تفید در اینجا دو مفعولیه، تفید الانسان علما به ان سغمونیا، علم با مثال مطلب رو گفته، علما به ان سغمونیا یعنی علما بالمجرب، به طور کلی باید بگه علما بالمجرب، منتها به جای مجرب یکی از موارد تجربه رو که همون بحث سغونیاس مطرح میکنه با مثال توضیح میده. علمن به ان سغمونیا تو سهل و سفرا یا یو سهل و سفرا. خب توفید و علمن علاوه چن، این علاوه چن متعلق به تو سهل و سفرا نگیرید، متعلق به توفید است. توفید و علمن به طوری که یو خالف و فی افادتهی افادت الاسترا، در افادهش با افاده استقرا مخالفت هست. توجه کنید ضمیر افادتی به علم برمیگرده نه به تجربه. اضافه مصدر یعنی افاده به این ضمیر اضافه به مفعوله. اما در افادت الاستقراء اضافه مصدر به فاعله. مخالفت دارد تجربه در افاده علم، مخالفت دارد با افاده استقراء، که استقراء افاده علم ندارد. تجربه افاده علم دارد، استقراء افاده علم ندارد. فإن الاستقراء، این داره توضیح میده، جواب نمیده. هنوز سوال اولین و داره سوال اول رو توضیح میده. فإن الاستقراء اما ان یکون مستوفیا للاقسام، یا استقراء مستوفی اقسام، یعنی همه اقسام رو جمع میکنه که میشه استقراء تام، که در این صورت مفید یقین هست، ولی در واقع استقراء نیست، این برمیگرده به قیاس، چنانچه در جای خودش گفته بود. مثلا اینطور بوده که ما همه انسان ها رو، همه حیوان ها رو استقرا کردیم و گفتیم همشون جسمند، یا حیزی رو اشغال میکنن، حالا جسم ذاتیشونه نگیم، حیزی رو اشغال میکنن که عرضشون اونو بگیم. تمام رو استقرا کردیم، استقرای تام، و گفتیم همه حیزی رو پر میکنن، مکانی رو پر میکنن. خب این استقرای تام برمیگرده به قیاس، اینطور میشه الحیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق، چون میگن که استقرای تام به قیاس مقسم برمیگرده، یعنی قیاسی که با تقسیم مطرح میشه. الحیوان الانسان، الحیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق. بعد میگیم و ناطقو یتحیز، یعنی حیز رو پر میکنه، و غیر ناطقه یتحیز. نتیجه میگیریم فل حیوان یتحیز، یعنی اول تقسیمش میکنیم به دو قسم، بعد حکم رو این قسم هم پیاده میکنیم، رو اون قسم هم پیاده میکنیم، در نتیجه همه اون چرا که در که مقسم قرار داده بودیم محکوم میکنیم به حکم تحیز، یعنی حیوان رو که مقسم ناطق و غیر ناطق قرار دادیم محکوم میکنیم به حکم تحیز، چون تحیز هم حمل میشود بر این قسمش، هم حمل میشود بر اون قسمش. این میشه استقرای تام. استقرای تام با قیاس مقسم یکیست، قیاس مقسم مفید یقینه، استقرای تام و مفید یقینه. این در واقع استقرا نیست. فإن الاستقراء اما ان یکون مستوفی للاقسام، که این در واقع استقرا نیست، دیگه لازم نیست با تجربه مقایسهش کنیم و ببینیم فرقشون چیه. و اما ان لا یوقع غیر از ظن العقل، غیر از ظن العقل، و یا این که ایقاع نمی کند، ایجاد نمی کند بیش از ظن غالب رو، یعنی فقط ظن غالب به ما افاده می کنه، علم رو افاده نمی کنه تا چه برسه یقین دائم رو. این میشه استقراء ناقص. وقتی این استقراء ناقص میگه و تجربه لیست کذالک، تجربه این نیست که لایوق غیر از ظن العقل رو. الان داره مقایسه میکنه بین استقرایی که لا یوقع غیر ظن اغلب رو، بین این و بین تجربه داره مقایسه میکنه، بین تجربه و قیاس و استقرا تا مقایسه این نداره. و تجربه لیست کذالک، یعنی تجربه این چنین نیست که ایقاع نکند جز ظن غالب رو. البته کذالک رو من اینطور معنا کردم، راحت ترم هست، میتونید کذالک رو اینطور معنا کنید، تجربه این چنین نیست که دو قسم باشد، یکی مستوفی اقسام، یکی هم لا یوق غیر زن، بلکه مستوفی اقسام نیست و در این حال یوق غیر زن رو، هم مستوفی اقسام نیست هم یوق غیر زن رو. این سوال اول بود که جوابش باید بعدن بیاد. ثم یعود یتشکک، بعد برگردد، یعنی ولقائل که این چنین بگوید، و لهو که ان یعود یتشکک و یقول، بعد از اینکه جوابشو دادیم، فرق بین تجربه و استقراء رو بیان کردیم، جا دارد که دوباره برگردد در مورد تجربه سوال جدیدی رو مطرح کنه که تجربه ها چرا با هم فرق میکنه. ثم یعود یتشکک و یقول ما بالا تجربه که توقع فی اشیائی حکم یقینی را و در اشیاء دیگر مبتلا به خطا می شود. چرا در اشیاء مثلا مثل تسهیل صفرا یقین ایجاد می کند ولی در اشیاء دیگری مثل سیاه بودن انسان ها به خطا منتهی می شود؟ تجربه را چه می شود که این دو قسم دارد؟ ما بالا تجربه که توقع در اشیاء حکم یقینی را ثم لو توهمنا، اگر توهم کنیم که ان لا ناس الا فی بلاد سودان، انسانی وجود ندارد جز در بلاد سودان، این توهم بر ما بیاد. ولایت شرر، این عطف بر شرط لوه، لذا لو بر سرش در میاد. و اگر تکرر پیدا نکند بر حس انسانی جز اسود، یعنی هر چی هر روز میبینیم انسان اسوده، فهل یوجب ذلک ان یقع اعتقاد و ان کل انسان اسود، آیا موجب میشود ذلک، یعنی این چنین تکرر علل حسی و این چنین تجربه ای موجب میشود که اعتقاد پیدا کنیم به این که کل انسان اسود است؟ البته توجه کنید این مثالی که ابن سینا زده هم با استقراض سازگار هم با تجربه، ایشون البته منظورش تجربه است، منظورش استقراض نیست، ولی با استقراض هم سازگاره. ممکنه یه وقتی ما استقراض کرده باشیم، انسانهای سیاه رو دیده باشیم، یه وقت هم تجربه کرده باشیم، فرق و همون قیاس خفیه. در اینجا ایشون قیاس خفی رو در نظر گرفته، لذا اسمش رو تجربه گذاشته. حالا کسی این قیاس خفی رو در نظر نگیره میگه استقراضه. و الان چون ابن سینا قیاس خفی در نظر گرفته، اینو جز تجربه حساب کرده و تجربه رو با تجربه دیگری سنجیده. فإن لم یوقع، این سؤال کرد که آیا ما با دیدن انسان‌های سیاه یقین می‌کنیم به اینکه کل انسان اسود یا نه؟ فإن لم یوقع، یعنی اگر این دیدن ما و این تکرر بر حس ایقاع نکند کل انسان اسود رو، یعنی یا یقین به کل انسان اسود رو اگر ایقاع نکند، این سوال مطرحه، چرا بعضی از تجربه ها ایقاع میکنن چرا بعضی ایقاع نمیکنن؟ فلمه ساره تکررون یوقع و تکررون لا یوقع، یک تکرر علل حسی است که در سقمونی ها انجام گرفته یوقع یقینن، اما یه تکرر علل حسی است که در انسان‌های سیاه حاصل شده اون لا یوقع یقینن. چه فرقی در افراد تجربه است که یکیش یوقع یقینن یکیش لا یوقع یقینن؟ هر دو تکرر حسه، این تکرر و اون تکرر چه فرق داره که نتیجه یکیش یقین نتیجه دیگری یقین نیست؟ و این اوقعت اگر مذکر بیاریم بگیم اوقع، که بعضی نسخ هم اوقع داره، به تکرر برمیگرده. اگر مؤنث بیاریم اوقعت بگیم، به تجربه برمیگرده. هر دوش هم درسته، چه اوقع بگیم که به تکرر برگرده، چه اوقعت که به تجربه برگرده. و این اوقعت یعنی اگر این تجربه ایقاع یقین کند، همین تجربه مربوط به سودان، مربوط به انسان‌های اسود، اگر ایقاع یقین کند فقط اوقعت خطا و کذب، یعنی در واقع خطا به ما داده، کذب به ما داده، ولو به ظاهر یقین بهمون داده بود ولی در باطن یقین نداد. و ازا اوقعت خطا و کذب فقط صارت تجربه غیر مستقیم بها، اگر تجربه ایجاد کرده باشد خطا و کذب را، اطمینان ما به تجربه دی از من خواهد رفت، فقط صارت تجربه غیر موثوقین بها، تجربه دیگه موثوقین بها نخواهد بود، مورد اطمینان نخواهد بود. ولا صالحتن، ولا صالحتن عطف بر خبر صارت، ولا صالحتن ان تکتسم منها مبادئ البراهین، و تجربه دیگه صلاحیت ندارد که از اون مبادئ براهین رو به دست بیاریم، چون گفتن یکی از مبادی براهین تجربه است. ولی اگه تجربه غلط در بیاد که نمیتونه مبدا برهان باشه، صلاحیت ندارد که از اون مبدا برهان به دست بیاریم و او رو در برهانمون دخالت بدیم. این اشکال بود، یعنی یا سوال بود، دو تا سوال بود. فنقول فی جواب ذلک، ان تجربه جواب سوال اوله، خط بعد و مع ذلک فلیس تفید علما کلیا جواب سوال دومه. جواب سوال اول چون مقدارش قبلا گذشته به اختصار برگزارش میکنه، میگه در تجربه که ما قائل به افاده یقین میشیم، فقط مشاهده موضوعات رو نداریم. اینطور نیست که فقط ما مشاهده کرده باشیم و دیده باشیم که حکم که تسهیل صفراست بر این موضوع که سقمونیاس مترتبه، فقط مشاهده ثبوت حکم لموضوع خاص رو نداریم، بلکه علاوه بر مشاهده این قیاس خفیر هم داریم که این قیاس خفیر در استقرا موجود نیست. به همین جهت در موارد تجربه یقین به دست میاریم به خاطر قیاس خفی، و در موارد استقرا یقین به دست نمیاریم به خاطر نبود قیاس خفی. و قیاس خفی رو عرض کردم از همون سبب درست میشه. قیاس خفی هم این بود که این عملی که اتفاق افتاده، این ثبوت محمول الموضوع اتفاقی نیست، زیرا اکثری سه دائمی و چیزی که اکثری دائمی باشه اتفاقی نیست، پس این هم اتفاقی نیست. چرا اتفاقی نیست؟ چرا اکثری هست؟ چرا دائمی هست؟ به خاطر اون سببی که عرض کردیم. این تجربه لیست تفید العلم لکسرت ما یا شاهد و علی ذلک الحکم. تجربه مفید علم نیست فقط به خاطر این که، یعنی فقط به این جهت مفید علم باشد که ما مشهودات و جزئیات زیادی رو مشاهده کرده باشیم و در همه یافته باشیم این حکم. این چنین نیست که با مشاهدات افراد کثیر و ثبوت حکم برای این افراد ما بگیم علم حاصل شد. فقط قید کثرته، یعنی علم اگر حاصل میشه فقط به خاطر این کثرت نیست، بلکه این کثرت است به علاوه قیاس خفی. به کثرت ما یا شاهد و علی ذلک الحکم، یعنی حس مکرر. فقط به خاطر حس مکرر نیست، بلکه به خاطر حس مکرر است به اضافه اون قیاس خفی یا سببی کشف شده. عبارت ما داره به کثرت ما یا شاهد و علی ذلک الحکم، نسخه ها رو من بعضی هاشون دیدم داشت لکسرت ما نشاهدهو علا زارکل هاش، هر دوش درست. قید فقط رو عرض کردم مربوط به کسرت، مربوط به حکم نیست، یعنی فقط این کسرت باعث پیدایش علم نمی شود، بلکه چیزی دیگری هم باید زمینه بشه که عرض کردیم قیاس خفیه. این تجربه لیست تفید العلم لکسرت ما یا شاهد علی ذلک الحکم، یعنی کسرت مصادیقی که مشاهدهشون میکنیم همم داره همین حکم شدند، این باعث علم نمیشه. معلوم هم هست چه باعث نمیشه، چون شما مصادیق رو وقتی ملاحظه کنید ممکنه احتمال بدید یه مصداقی تخلف کنه و اون حکم نپذیره. این تجربه لیست تفید العلم لکسرت ما یا شاهد علی ذلک الحکم فقط، بل اقتران قیاس بهی قد ذکرناه، قیاس خفی مقترن است به این تجربه یا به این حکم که ما قبلا این قیاس خفی رو ذکر کردیم. یا وجودش رو ذکر کردیم. خب تموم شد. با این بیان عرض کردیم فرق بین تجربه و استقلال روشن شد. و معذالک داره جواب سوال دوم میده. سوال دومی بود که ما در بعضی تجربه ها خطا میکنیم. جوابش اینه که اون قیودی رو که در تجربه اعتبار داشتن رعایت نکردید، لذا خطا میکنیم. ولی تجربه خطا بردار نیست. اگر قیودش اعتبار شود خطا بردار نیست. مثل همون مثال سومونه که قبلا گفتم، در بلاد سرسیر تاثیرگذار نیستن. خب حالا اگه ما گفتیم سخونی ها تأثیر گذار اشتباه گفتیم، باید بگیم در بلاد حاره و معتدله تأثیر گذارن، در بلاد سرد بارده تأثیر گذار نیستن. و مزالک به قولشون میگه قیاسی که ما تشکیم قیاس مطلق نیست، بلکه قیاس مقیده. و چون قیاس مقیده، پس باید قیدی که از این قیاس به دست میاد تو تجربه عکس بشه. اگر این قید تو تجربه عکس نکنیم، لازمش اینه که تجربه مفید علم نشه و به خطا هم بتواند منتهی بشه. و معذالک یعنی علاوه بر این که تجربه احتیاج به قیاس خفی و کشف سبب دارد، فلیسه تفید و علما کلیا قیاسیا مطلقا، این تجربه نمیتواند علم کلی قیاسی رو افاده کند به طور مطلق. به طور مطلق یعنی بدون قید اون مکان یا حالتی که تجربه در اون انجام گرفته، بدون اون نمیتونه وجود کنه. مطلق نمیتونه وجود کنه. فلیسه تفید و تجربه علم کلی قیاسی رو. این قیاسی یعنی علم کلی حاصل از قیاس رو، چون قیاس خفی داریم دیگه. مدعی هستیم که علم از این قیاس خفی درست شده. پس علمن قیاسی یعنی علمن مستفاده من القیاس. لیس تفید و مطلقا، به طور مطلق نمیتونه علم به ما بده، بلکه این علم باید مقید شود به همون حالتی که تجربه در اون حالت انجام میگیرد. بل کلیان به شرط، بلکه این قیاس کلی رو، بلکه تجربه کلی رو افاده می کند، اما به شرط، نه کلی وسیع بلکه کلی مشروط رو. و هو ان هذا الشيء، هو یعنی این شرط، این است که هذا الشيء یعنی تسهیل صفرا از سقمونیا که تکرر علی الحس، چند بار بر حس وارد شد، تلزم و تباعه فی ناحیت التي تکرر الحس بها امرن دا، تکرر الحس بها امرن دائما، امرن دائما مفعول تلزمه. اون شیئی که ما قیاس خفی ازش تشکیل میدیم عبارت از این است که لیسه توفید و بله، عبارت از نه اشتباه گفتم قیاس خفی داشتیم، من درست گفتم، ولی خب اینجور بهتر بود میگفتم که این شیئی که بر حس ما تکرر پیدا کرده و سببش را فهمیدیم، قیاس خفیش را هم به زمینه کردیم، این شی در همون ناحیه‌ای که بر حس ما وارد شده امر دائمی را طلب می کند. مثلا سقمونیا که در محل خاص یعنی در محل معتدل و حاره بر حس ما وارد شده و این حکمی را که عبارت از تسهیل سفراس انجام داده، این در همون ناحیه خاص این حکم را و این امر دائم را لازم داره. امر دائم یعنی این تسهیل سفرا رو، تسهیل سفرا رو در اون ناحیه خاصی که مورد تجربه قرار گرفته لازم داره، نمیتونیم تعدیش بدیم به موارد دیگر. و حبا اون شرط این است که حاضرشه ای که تکرر علال حسب، حاضرشه در مثال ما ثبوت تسهیل سفرا لسغمونیا بود، نه خود سغمونیا و نه خود تسهیل سفرا، بلکه ثبوت تسهیل سفرا برای سغمونیا بود. این شیئی که تجرر بر حس پیدا کرده تلزم و پیتبایی در طبعش این است که در ناحیه‌ای که تکرر الحس و بها، در ناحیه‌ای که چند بار این امر دیده شده، لازم داشته باشد این شی امر دائم رو. امر دائم یعنی تسهیل سفرا رو در مثال ما. یا حاضر شعی که تکرر علال حس، من تسهیل سفرا گرفتم شما سقمونیا بگیرید بهتره. حاضر شعی که تکرر علال حس یعنی این سقمونیا که چند بار من دیدم و کارایش را هم ملاحظه کردم، این تلزم و تباعه امرن دائما، طبعش امر دائمی رو که تسهیل سفراست اختزا دارد و لازم دارد. اما کجا لازم دارد؟ ناحیت التی تکرر الحس بها، در همون منطقه ای که حس بها یعنی به این شی حاصل شده، حس به سقمونیا مثلا یا حس به تسهیل سفرا. خب امرن دائما توجه کردید مفعول تلزمه، تلزم هم یعنی لازم می باشد، نه لازم می دارد. لازم می دارد باید تستلزم گفته بشه. انه هازه شئی که تکرر الحس یعنی این سقمونیا، تلزم و تباعه در ناحیه‌ای که تکرر الحس و بها، در همون ناحیه‌ای که تجربه انجام شده، تلزم و این تجربه امرن دائما، یعنی تسهیل سفرا رو که دائما از سقمونیا اتفاق میفته. الا ان یکون مانع، اون یکون تام است، مگر مانعی موجود باشد. خب فیکون و یعنی یکون و تجربه کلی ان به هاذا شرط، لا کلی ان مطلقا، کلی با این شرط نه کلی مطلق. خب وقتی شما به صورت کلی مطلق مطرحش کنید، خب معلوم میشه اشتباه است. فانه اذا حصل امرون، شاید نرسیم توضیحش بدم، چیزی باقی نمونده. مطلب شما از خارج تا حد مختصری گفتم، ولی اگه بخوام واردش بشم توضیح کامل بدم وقتم میشه. بذاریمش برای جلسه. بله بذاریم برای جلسه دیگه، ولی شاید نیست.